ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در دوشنبه شب 21 شب گرم مردادی. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که برای بخش‌های مختلف این برنامه تلاش کردند. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا بریم سراغ خبرهای تازه و داغ با بهروز کارونی. سلام بر تو.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. در نخستین روز از بررسی صلاحیت برنامه و وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس در روز دوشنبه 13 نماینده مخالف و موافق سخنرانی کردند. قرار است مجلس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور بپردازد. در این رابطه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادیش در مجلس گفت در انتخاب وزرایش به هیچ عنوان سهم‌خواهی جناح احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده است. او پس از معرفی سوابق وزرای پیشنهادیش ابراز امیدواری کرد که تمامی آنها بتوانند از اعتماد نمایندگان مجلس برخوردار شوند. در این رابطه باز هم در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرد به رغم آنچه او مخالفت سازمانی شمار محدودی از نمایندگان مجلس نامید، وزرای پیشنهادی حسن روحانی با حمایت اوغلا رأی اعتماد می‌گیرند. به نوشته روزنامه بهار آقای ترکان گفت یک عده هستند که دستور سازمانی دارند که به وزرای پیشنهادی دولت رأی ندهند. این عده در مجلس محدود هستند. او این گروه مخالف را گروهی توصیف کرد که اهل تفحص و سنجش و بررسی نیستند. فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه در مورد طرح این نیرو برای شناسنامه دار کردن زنانی که آنها را زنان خیابانی نامید گفت قرار نیست جواز و یا پلاکی برای فعالیت این افراد داده شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم افسود مشخصات این افراد در سیستم ثبت می شود تا مشخص شود کدام یک حرفه‌ای هستند تا از طریق سازمان بهزیستی نسبت به اصلاح و اشتغال آنها اقدام شود. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر فرمانده این نیروی انتظامی گفت سند جدید فرهنگ عفاف و حجاب تا 3 ماه آینده به تصویب می رسد. خبرگزاری رویترز نوشت در حالی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از کاهش نیاز به نفت اعضای این سازمان خبر دادند، خبر عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی روزانه 400 هزار بشکه به حجم تولید نفت خود اضافه کرده است. رویترز با استناد به گفته های یک منبع صنعت نفت گزارش داد که تولید نفت عربستان سعودی در ماه ژوئیه به حدود 10 میلیون بشکه در روز رسیده است. بر اساس گزارش اوپک مجموع تولید 12 عضو این سازمان در ماه گذشته میلادی بیش از 30 میلیون 300 هزار بشکه در روز بوده است. به نوشته رویترز دلیل افزایش تولید نفت عربستان سعودی کاهش صادرات نفت ایران از سال گذشته، همچنین کاهش تولید نفت لیبی و عراق در ماه ژوئیه بوده است. به گزارش اوپک تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته تا 8000 بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان خواستاران شد که مذاکرات همه نهادهای رسمی از جمله شورای نگهبان، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام علنی شود. به نوشته سایت خبر آنلاین آقای اسماعیلی گفت مردم حق دارند بدانند چرا و با چه استدلال‌هایی فلان تصمیم گرفته می‌شود و چرا تصمیم دیگری گرفته نمی‌شود. این عضو با سابقه شورای نگهبان از حق دسترسی اطلاعات به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت نام برد و گفت مگر مقام‌های دولتی و عمومی را نماینده و امانتدار مردم نمی‌دانیم. نماینده و امین باید گزارش کار خود را به صاحبان اصلی حق ارائه کنند. تا کنون مذاکرات بسیاری از نهادهای رسمی مورد اشاره محسن اسماعیلی پشت درهای بسته برگزار شده و تنها تصمیمات این نهادها بدون ذکر دلایل آنها انتشار یافتند. و رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که این نیرو به منظور آنچه رصد وضعیت حجاب در کشور نامید هر ماه از وضعیت پوشش در سطح کلان شهرها فیلم برداری می کند. به گزارش خبرگزاری مهر مسعود زاهدیان با اشاره به این فیلم برداری ها گفت در 5 سال اخیر وضعیت حجاب تغییری نکرده و تنها بنابر شرایط فصل رنگ لباس و مدل آن دچار تغییر شده است. این مقام نیروی انتظامی اشاره کرد که مصادیقی به گفته او بد حجابی یا برگزاری کلاس‌های آموزشی به ماموران آموزش داده شده است و آنها با این مصادیق اقدامات سلبی مانند بازداشت بدحجابان را انجام می‌دهند. آزاده جان،
متشکرم. از بهروز کارونی خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. ادامه اولین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی در مجلس و نظرات مخالفان و موافقان با تاکید بر اعتراضات بعد از انتخابات 88.
شما در حالی شعار اعتدال می‌دهید که برخی از چهره‌های معرفی شده سابقه افراطی آن هم در فتنه‌ای که شبه کودتا بود دارند.
همراه ما بمونید که در این برنامه زنده امشب در کنار گفتگوهای زنده‌ای که خواهیم داشت در مورد این موضوع بیشتر خواهید شنید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی دولت 11 و دادن رأی اعتماد به اونها از صبح امروز دوشنبه 21 مرداد ماه شروع شد تا ساعتی پیش ادامه داشت و البته تا چهارشنبه همین هفته این جلسات هر روز ادامه خواهد داشت. هانا کاویانی این جلسه رو امروز پیگیری کرد و الان در استودیو با ما هست. هانا، جلسه با سخنان حسن روحانی رئیس جمهور شروع شد. آقای روحانی به شدت از اعضای کابینه که معرفی کرده بود دفاع کرد. روی چه مسئله تاکید داشت آقای روحانی؟
سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. جلسه 8 ساعته مجلس همونطور که گفتی با سخنرانی حسن روحانی شروع شد و آقای روحانی در دفاع از برنامه کلی دولت و همچنین معرفی اعضای پیشنهادی کابینه‌اش و دفاع از اونها سخنرانی کرد. حسن روحانی که خبرگزاری مهر نوشته بود در ورود به مجلس تأخیر داشته، یک راست پشت تریبون قرار گرفت و درباره اقتصاد، مسائل اجتماعی، سیاست خارجی، بهبود فضای کسب و کار و سیاست دولتش که همون اعتدال صحبت کرد. در مورد سیاست خارجی آقای روحانی گفتش که این عرصه جار و جنجال‌های سیاسی، حزبی، گروهی و جناحی نیستش و عرصه تصمیم‌گیری. او همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت:
در مجموع امروز با 3 عدم تعادل مهم در تراز پرداخت‌ها، بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم که باید برای رفع آنها بکوشیم.
رئیس جمهوری ایران همچنین سرفصل‌های اقتصادی دولتش رو اعلام کرد و گفتش راه‌های ناتمام هدفمندی یارانه‌ها، اصل 44 قانون اساسی و اجرای اون و تحریم‌های بین‌المللی اولویت‌های اقتصادی هستش. البته بعدتر در سخنان دفاعی پایانی که در رابطه با دفاع از برنامه‌های دولت مطرح شد، باقر نوبخت معاون حسن روحانی هم درباره برنامه‌های دولت گفتش که موضوع معیشت مردم و بهبود اون هدف ویژه دولت هستش و همچنین وعده داد که تا 100 روز آینده لایحه بودجه 92 اصلاحیش به مجلس فرستاده بشه. البته حسن روحانی بعد از صحبت‌هایی که درباره برنامه‌های کلیش کرد، وزرا رو معرفی کرد. در تشریح سوابق و تحصیلات اونها مثلا گفت بیژن زنگنه بهترین گزینه برای وزارت نفت و منش مصطفی میلی منفرد برای وزارت آموزش عالی 100% اعتدال هستش. و مورد دیگری که در مورد صحبت‌های حسن روحانی پررنگ شد امروز، بحث موضوع کابینه امنیتی بود، وقتی که موضوع وزیر نیرو مطرح شده بود که رئیس جمهوری در پاسخ به این موضوع گفته بود که اگر امنیتی به معنای فهم امنیت و دفاع از امنیت ملی باشه، او افتخار می‌کنه که اگر کابینش امنیتی باشه.
اما بعد از صحبت‌هایی که آقای روحانی داشت، یه سری تنش‌هایی هم در مجلس به وجود اومد. در واقع میشه گفت با اعلام نظرات مخالفا و موافقا، نماینده‌های مجلس تا حدی با هم دیگه در این زمینه بحث کردن. چه مواردی مطرح شد؟
این جلسات قرار بود که بین 5 موافق و 5 مخالف که به قید قرعه انتخاب میشن انجام بشه. 18 نفر برای سخنرانی در مخالفت با کابینه و 148 نفر در موافقت ثبت نام کرده بودن که از این میون 5 نفر از هر دو گروه انتخاب شدن. قرار بود هر کدوم 15 دقیقه صحبت کنن، اما اتفاقی که افتاد این بود که این تقسیم شد بین 15 نفر، به خاطر اینکه نماینده ها وقتشون رو با دیگر نمایندگان موافق یا مخالف تقسیم کرده بودند. به هر حال کمی نابسامانی در این زمینه دیده میشد توی صحبت هایی که نمایندگان میکردن. این بخشی بود که نمایندگان راجع به برنامه های کلی و کل کابینه صحبت میکردن و صحبت های بسیار زیادی شد. به هر حال شاید بشه به مورد فقط اشاره کرد و اینکه یک موضوع بحث سن کابینه بود، اینکه برخی مخالفان مثل احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی به این موضوع اشاره کرد و گفتش که و موافقان کابینه به این موضوع سن پاسخ دادن در چند نوبت. مثلا کاظم جلالی گفتش که میانگین 63 سال پیر نیستش و آقای جهانگیرزاده دیگر نماینده مجلس گفتش که این روزها زمان آزمایش نیست و این تجربه این افراد هستش که مطرح هستش. اما موضوع بسیار داغ دیگر امروز مجلس بحث رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که پیش بینی هم میشد از روزی که آقای روحانی کابینه رو معرفی کرد پیش بینی میشد که این موضوع بحث برانگیز بشه در جلسات رأی اعتماد و اینکه در مقاطع مختلف در این باره صحبت شد. عطاالله حکیمی از جمله نمایندگان مخالفی بود که در این باره گفتش که عمده افراد معرفی شده از طرف آقای روحانی به گفته او از اصحاب فتنه هستند، همه اصطلاحی که برای افرادی که فعال بودند بعد از انتخابات 88 مطرح شده. همینطور حمید رسایی که پیشتر از نمایندگان حامی احمدی نژاد به حساب می اومد هم در این باره به تندی سخن گفت. صدای آقای رسایی رو میشنویم.
شما در حالی شعار اعتدال می دهید که برخی از چهره‌های معرفی شده سابقه افراطی آن هم در فتنه ای که شبه کودتا بود دارند. برخی از چهره‌های معرفی شده سابقه حضور در اختشاشات تحتیلی کلاس‌های دانشگاه حمایت از عناصر آشوبگر دارند که اکنون فراری هستند. برخی سابقه بازداشت در فتنه دارند. برخی از آنها سایه به سایه همراه متوهمین فتنه‌گر بودند و فرماندهی عملیات روانی آنها را به عهده داشتند.
بله، صدای حمید رسایی رو میشنیدید از نمایندگان مجلس که درباره موضوع به گفته او فتنه صحبت میکرد. همچنین جواد کریمی قدوسی هم از جمله کسایی بود که درباره فتنه صحبت کرد. البته موضوع فتنه و اصطلاح فتنه چیزی بود که در این مجلس از یک مقطعی به بعد تبدیل شد به پیش از نماز جمعه 29 خرداد 88 و پس از اون، و گفته شد که کسانی که تا قبل از اون فعال بودن به هر حال این کاندیدای ریاست جمهوری کسانی بودن که توسط شورای نگهبان به هر حال تایید شده بودن و این افراد اگر همکاری کردند بحث قانونی بوده و بعد از نماز جمعه بوده که موضوع رو ازش به عنوان فتنه یاد میکنن. میتونیم بگیم که از جمله نمایندگانی که در موافقت با برنامه‌های دولت هم صحبت کردن میتونیم با آقای توکلی اشاره بکنیم، آقای دستغیب، منصوری و همچنین تابش، که صدای آقای تابش رو هم میتونیم در موافقت با دولت حسن روحانی بشنویم.
حدود 34 قطعنامه توسط اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل بر علیه ایران موجب شدت گرفتن تحریم ها، وضع بد اقتصادی کشور، تورم نرخ بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی صفر شده است. این در حالی است که دولت های نوام و دوام 63% درآمد نفتی ایران طی 108 سال گذشته معادل 700 میلیارد دلار را هزینه کردند که اگر مبتنی بر برنامه ریزی های علمی به واقع بینانه بود ما امروز به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده بودیم.
پس از سخنرانی های موافق و مخالف فرصت داده شد که بار دیگر دولت و حسن روحانی از برنامه دولت دفاع بکنند و در این باره آقای روحانی، باقر نوبخت، آقای باقری نماینده بناب و علی مطهری و آقای جهانگیرزاده رو پشت تریبون فرستادن برای دفاع از دولت.
ولی وزیر آموزش و پرورش در واقع کسی بود که به عنوان آخرین فرد در این جلسه مطرح شد. صحبت‌های موافقان و مخالفان به پایان نرسید. ادامه جلسه بررسی صلاحیت اون به فردا موکول شد. خیلی خلاصه برای ما بگو چه گذشت.
از بحث بررسی صلاحیت آقای نجفی، به هر حال یکی از وزرای پیشنهادی هستند که بسیار صحبت‌های زیادی هستش درباره‌شون. صحبت شده بود، پیشتر هم صحبت شده بود که همین بحث انتخابات سال 88 یکی از موضوعهایی خواهد بود که نمایندگان احتمالاً به مخالفت با او خواهند پرداخت، همونطور که آقای امیرآبادی به عنوان مخالف صحبت کردن و آقای زاکانی، علیرضا زاکانی به عنوان مخالف صحبت کردن و به تندی درباره سابقه آقای نجفی صحبت کردند. اما از سوی غلام محمد زارعی از کاندیداتوری آقای نجفی دفاع کرد و گفتش هم سابقه ایشون سابقه ای هستش که در آموزش و پرورش قابل دفاع است، همین که ایشون در ستاد آقای کروبی مسئولیتی نداشته و اینها انگ و اتهام هستش که بهش زده میشه درباره رخدادهای 88. اما باید دید که فردا آقای نجفی به مجلس میان و درباره برنامه‌های خودشون برای وزارت آموزش و پرورش به نمایندگان توضیحاتی خواهند داد.
خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی در مورد اولی
اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی دولت 11 و رأی اعتماد به اونها با ما بود. هانا این جلسه رو از صبح پیگیری کرده بود و ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین رویدادها و اخبارش. اما همونطوری که شنیدید، هم در اخبار هم در صحبت‌های هانا کاویانی، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در آغاز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی خودش به مجلس از کابینه معرفی شده و برنامه‌های خودش دفاع کرد و خواستار رأی اعتماد مجلس به همه گزینه‌های پیشنهادی شد. آقای روحانی از جمله گفت که افکار و عقاید و وابستگی‌های گذشته همه وزرا محترم هست، اما با اونها شرط کرده که اومدن اونها صرفاً به خاطر دانش، تخصص، تجربه، تعهد و کارایی بوده. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان و تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس روی خط تلفن رادیو فردا هستند تا درباره این جلسه گفتگوی با اونها داشته باشیم. به هر دوی شما سلام میکنم و آقای شریعت مداری با شما شروع میکنیم. شما روی خط بودید و به هر حال شنیدید سخنانی رو که همکار من بررسی کرده بود و جلسه نخست مجلس رو در برنامه زنده مطرح میکرد. شما کلیات بحث ها رو چطور دیدید؟
خب به نظر من آقای روحانی در حقیقت کابینه ای رو معرفی کردن که یک کابینه تکنوکرات هست. بیشتر حاشیه این کابینه افرادی هستند که از هر دو سو، هم از سوی مخالفین در حقیقت این جمهوری اسلامی مورد انتقاد هستند، بعضی هاشون مثل آقای پور محمدی و عناصر امنیتی که در پرونده آلوده‌ای دارن، و عده‌ای از اونها هم از سوی کسانی که در حکومت هستند مورد انتقادند. ولی اینطور که به نظر میرسه آقای روحانی با مسئله زیادی در گرفتن رأی اعتماد روبرو نخواهد شد کابینش، به خاطر اینکه به نظر میاد که فراکسیون رهبران ولایت به سرپرستی آقای لاریجانی در حقیقت روی موافق با این کابینه داره. از تعداد کسانی که ثبت نام برای مخالفت کردن، وقتی بسنجید با کسانی که ثبت نام برای اعلام موافقت کردن، نسبت مجلس به دست میاد اغلب مخالفین در حقیقت افرادی پر سر و صدا از وابستگان با آقای مصباح یزدی یا احمدی نژاد هستند، ولی به خاطر اینکه عده زیادی نیستند شاید نتوانند نسبت به اغلب وزرا در حقیقت اکثریتی رو درست کنند که رأی موافق به اونها داده بشه. بعید نیست یکی دو وزیر با مشکل مواجه بشن مثل آقای زنگنه، ولی در کلیت اینطور به نظر میرسه که آقای روحانی از قبل توافقها را جذب کرده، رایزنی های بسیاری کرده، شاید برخلاف اون که خودش میگه وزرایی رو انتخاب کرده که در انتخاب اول خودش نبوده تا جلب رضایت فراکسیون های مختلف و آقای خامنه ای رو بکنه، و به این نظر به نظر میاد که با مشکل جدی مواجه نخواهد شد، هرچند که مشکل اصلی او پس از تشکیل کابینه و برای حل مشکلات کشور خواهد بود.
آقای رحمانی، آقای روحانی در سخنان خودشون گفتن که کابینه ایشون حاصل خرد جمعی تعدادی از نخبگان کشور هست و گفتش که اصلا بحث صف‌خواهی جناح و احزاب و تشکل‌ها هم در کار نبوده. شما موافق هستید با صحبت‌های آقای شریعت مداری که ایشون با مشکل مواجه نخواهد شد برای گرفتن رأی اعتماد وزرا؟
ببینید، من میگم آقای روحانی از آغاز اومد روی شکاف بین راست سنتی و راست افراطی کار کرد. این مجلس هم مشخص شد راست افراطی مخالفت میکنه، و این در حقیقت میشه گفت اولین پیروزی آقای روحانی در مقابل جبهه مقابله. آقای روحانی مقابلش اپوزیسیون قوی سازمان یافته دموکراتیک که بتواند رقیبش باشد که وجود نداره. یه جامعه مدنی ژله‌ای داره که اساسا تاریخ سیاسی ایران زیاد به فکرشان نیست. الان میخوان مشکل جامعه ایران حل بشه، مشکل معیشت. آقای روحانی اینو درک کرده، یه کابینه تکنوکرات آورده. از این طرف دیگه برای پیش برد این قضیه آقای روحانی ناچار هستش مطابق اون استراتژیش بره جلو. این استراتژی درسته، من به یه نوع دیگه میگم ایشان طوری چیدمان کابینه کرده که بتواند این مجلس نهم که امنیتی ترین مجلسه، کسایی که با این کابینه میگفتن امنیتی درست هم هستش، حالا نگاه امنیتی میتواند یه سری نیروی امنیتی تغییر کرده باشد، تغییراتی داشت گرفته باشد، اعضای این مجلس امنیتی ترین و سپاهی ترین و نظامی ترین مجلس هستن، ولی آقای روحانی توانسته متناسب با خواست مردم یه شکاف بندازه. یعنی اون رأی که پشتش هست و البته چون با توجه کنه هم جای شریعت ما داره گفتن کار ایشان وقتی چی شروع میشه وقتی خود مشکلات جامعه رو حل کنه. ولی واقعیت اینه که ایشان مطابق استراتژی تا کنون موفق شد. یعنی جلسه اول نشان داده شد افراد تندروی جلی کابینه سخنرانی کردن در حقیقت بر رأی اعتماد در کابینه میافزاید. یعنی نشان میده راستای سنتی چندان حاضر به مخالفت لااقل با کلیت کابینه نیستن یا با یکی دو تا وزیر.
بله
این در حقیقت
بله. و اجازه بدید از آقای شهید مدیری هم همین سوال بپرسم. شهید مدیری شما اشاره کردید که یکی دو تا وزیر آقای رحمانی هم همین رو تاکید دارن که ممکنه فقط مسئله داشته باشن در این فهرست، اما این یکی دو تا وزیر کیا هستن و انتقادات بیشتر متوجه کدوم وزارتخونه ها یا وزیران پیشنهادی هست؟
بله ببینید در حقیقت وزرای سیاسی کابینه رو آقای خامنه‌ای و گروه های مایل با آقای خامنه‌ای یا تحمیل کردن یا خود آقای روحانی پیشبینی کرده و کسانی رو گذاشته که از اونها باشن. میماند سمت های مهم میمانند وزارت نفت، وزارت آموزش پرورش و از این قبیل. راست سنتی شاید بخواهد مثلا در این مورد وزارت نفت رو از دست زنگنه که از یاران نزدیک آقای هاشمی است یا وزارت صنعت و معدن رو از دست آقای نعمت‌زاده و وزارت آموزش عالی رو از دست آقای ملی منفرد در بیاره. اینها در حقیقت وزارتخانه های حساسی هستند که خیلی ها اشتهاشون برای اون تحریک شده و نه به دلیل صرفا مخالفت با این وزیر یا اون وزیر، که به دلیل اهمیت اون پست موجود و اینکه بتوانند اونجا رو تصرف کنند ممکنه به این وزرا رأی ندن. باید روزهای آینده رو دید، هنوز زود است که در این باره قضاوت کنیم.
بله آقای نجفی از جمله وزرای بود که انتقادات زیادی در مورد اونها مطرح شد و البته وزیر آموزش و پرورش از دید آقای روحانی گفتند که دولت در دولت‌های قبلیشون مسئولیت‌هایی داشتن، مدتی هم وزیر آموزش پرورش بودن، بسیار هم مورد احترام و محبوب بوده و گفتند که نجفی فردی صاحب نظر و با تجربه است که برنامه‌های خوبی هم برای آموزش و پرورش داره. اما یکی از مسائلی که آقای نجفی رو متهم به او کردن دست داشتن در چیزی که به هر حال فتنه 88 می‌خونند. آقای رحمانی شما چطور می‌بینید این شرایط رو؟
ببینید آقای نجفی الان میشه گفت مدنی ترین وزیر این کابینه. چهار تشکل قدرتمند معلمان ایران از انجمن اسلامی تو انجمن صنفی معلمان ایران، بخصوص انجمن صنفی معلمان ایران که قدرتمندترین تشکل صنفی ایرانه و سال 85 بزرگترین تظاهرات در مخالفت با دولت رو مسئله صنفی رو انداخت و به شدت سرکوب شد. آقای نجفی قبلش در ماه رمضان با اینا میهمانی داده و نظرات اینا گرفته. آقای نجفی محبوب ترین الان میشه گفت وزیر کابینه است با توجه به گستردگی معلمان. سابقه آقای نجفی در میان وزرای آموزش پرورش حتی از وزیر آموزش پرورش آقای حاجی بهتر بود در دوره خاتمی و برخورد ایشان از تقنیه برخورد مدنی در شورای شهر هم ایشان کارنامه درستی داشته و به طبع بروکراته. آقای زاکانی حرفای درست زیادی در باره آقای نجفی زد که در حقیقت محبوبیت ایشان رو برد بالا و این اینا در حقیقت در مجلس انتخابات آینده باید مطمئن باشن که در یه انتخابات حتی نیمه آزاد هم دیگه اینا رأی نخواهن آورد. اون این نوع سخنرانی کردن علیه نجفی که محبوبیت داره و کاراست به نظر من به ضرر خود اینا تمام میشه و نشان میده راست افراطی چقدر تنها مونده تو مجلس در حال حاضر. یعنی این خودش یک نکته است. ولی به طور کلی من یه نکته اجازه بگید بگم. به نظر من یه چیزایی داره که این آقایان متوجه نیستن. جامعه ایران الان که سیاسی ترین جامعه هاست، یعنی تمام بخش وسیع مردم این سخنرانی گوش میکرده و این خیلی مهمه. دنیای مجازی توجهش به این بود و بازم این خیلی مهمه. و از یه طرف دیگه دوباره مسئله 88 تو این کا اینقدر مطرح شد. ببین وقتی یه جریان سیاسی در استراتژی تنها میمونه گاهی به در دیوار میزنه. راست افراطی نشان داد که الان تقریبا سکش یه مدر از مد افتاده ولی از بین نرفته. یعنی راست افراطی در ایران خطرناک، حمایت نظامیان بخشی از بیت و همچنین جناح مصباح یزدی هم در اختیار داره ولی الان تنها شده و این حملات نشان دهنده این است که استراتژی نداره. آقای روحانی باید دقت کنه و اشتباه آقای خاتمی تکرار نکنه. تو چند ماه اول باید یک سری میخای سنتی و مدنی و که راست رو در مسئله سیاسی حساس نکنه بکوبه تا جامعه ایران یک قدم بیاد جلو. این جامعه سیاسی شده نیاز به نهادهای مدنی قدرتمند داره تا بتواند آقای روحانی از سیاست‌های درشتش حمایت کنه. در غیر این صورت الان این جامعه جنبشی شده و به شدت سیاسی که بحث‌های رادیو گوش میکنه و هیجان زده است و رفتار خودش نشان میده، تلفن میکنن از شهرستان آقا چطوری میشه الان آقای نجفی حمایت کرد. این اتفاق تو عراق همین روز افتاده، معلمای که حتی راست قلمداد میشن، نشانه فضای جامعه است. امیدوارم بعد از رأی اعتماد ما یک رفتار قانونمند در این حال سنفی معاب و مدنی معاب از دولت ببینیم که به نفع خودش خواهد بود، چون خلاصه این مجلس و جناح مقابل بیکار نخواهد شد.
شما در واقع رحمانی تاکید دارید به اینکه بعد از گرفتن رأی اعتماد باید ببینیم که چه میشه، اما یکی از مهمترین بحثایی که امروز در این جلسه مطرح شد مربوط به چیزی بود که معروف به فتنه 88 است و مسئولان حکومتی در واقع در ایران اعتراضات مربوط به انتخابات 88 رو به اسم فتنه معرفی میکنن. اجازه بدید صحبت‌های آقای حکیمی رو بشنویم، نماینده رودبار.
اگر ما راجع به فتنه صحبت میکنیم، اصل فتنه رو براندازی میدانیم، طرح نظام سلطه به یک طرح اسرائیلی آمریکایی میدانیم. فتنه در داخل تصدی اون رو دانسته یا نادانسته بر عهده گرفتن. اگر ما میگوییم فتنه یعنی دروغ بزرگ تقلب رو به انتخابات سالم سال 88 دادن، فتنه یعنی این که در حقیقت اتهام جنایت و تجاوز رو به نظام اسلامی و در واقع مأمورین این نظام مقدس دادن.
صحبت‌های آقای حکیمی رو شنیدید، نماینده رودبار، که در واقع تاکید داشت بر چیزی که آن رو فتنه 88 میدونن و اینکه بعضی از کسانی که در این فهرست معرفی شدند رو مرتبط به این فتنه میدونن. آقای شایعت مداری، آقای رحمانی تاکید داشتن که این موضوع در واقع دستاویزی هست برای کسانی که در مجلس تنها موندند. شما فکر می‌کنید چقدر ممکنه مؤثر باشه مطرح کردن این موضوع و اینکه برخی از این وزیران پیشنهادی به این مسئله مربوط هستند؟
بله، به هر صورت سر و صدای اینها و اینکه آقای خامنه ای هم همین الفاظ رو به کار میبره، اثر خودش رو در شوربختانه حتی در توریسیان اصلاح طلبان آقای حجاریان گذاشته و ایشان امروز صحبت از تدلیس سازمان یافته میکنند و منکر تقلب در انتخابات هستند. من به خوشبینی آقای رحمانی در حقیقت نیستم و فکر نمی کنم که آقای روحانی توجه ویژه‌ای به جامعه مدنی داشته باشه، در حالی که کسانی که خود را در حقیقت معماران جامعه مدنی می دانستند امروز یک نقبی گذاشتند که به داخل چارچوب نظام با هر دو پا بیایند، مبادا مقداری از اونها بیرون بمونه، و بنابراین تئوری می بافند، صحبت تدلیس می کنند و آقای موسوی و کروبی را در این که تقلب را به انتخابات نسبت بدن تنها می گذارند. موقعی که آقای خاتمی سکوت کرده نسبت به این که آیا تقلب شده یا نه، تا به حال یک بار هم لفظ تقلب را به کار نبرده، و آقای حجاریان تئوری می بافد و می خواهد که تونلی درست کنه که اصلاح طلبان از داخل اون نقد به داخل حکومت بتوانند بیایند. من فکر نمی کنم که شخصی مانند آقای روحانی که هیچگاه چنین عنایتی نداشت حالا ریسک بکنه و به سراغ جامعه مدنی بره. جامعه مدنی خودش باید به فکر خودش باشه، خودش باید خودش رو سازمان بده، و اگر از این ارباب قدرت چشم طمع داشته باشه به این زودی قادر به سازمان دادن خودش نخواهد.
اما آقای شهید مداری، شما فکر میکنید چقدر مؤثر باشه مسائلی که الان نماینده ها مطرح میکنند، مسائل مربوط به اصطلاح فتنه 88؟
من اگر صحبت خودشون بود به هیچ وجه تأثیر نداشت. این راست افراطی همونطور که آقای رحمانی گفتن تنها مانده. مهم این است که همه میدانن که آقای خامنه ای هم این صحبت ها رو همیشه تکرار میکنه و در حقیقت مشوق اینها است که چنین الفاظی رو به وجود بیارن. آقای خامنه ای چون نمیداند قضیه چی میشه با دست پس میزند و با پا پیش میکشه. از یک سو در حقیقت میل دارد که آقای روحانی در محدوده امیال او رئیس جمهور موفقی بشه، از یک سو به شدت مواظب است که نکند آقای روحانی به جامعه مدنی، به آقای موسوی، کروبی، اصلاح طلبان، کوشندگان جامعه مدنی عنایت پیدا کنه و بخواهد که از این منبع قدرت برای پشتیبانی خودش بهره بگیره.
بله، البته در جلسه‌ای که در واقع انتقادهایی به این موضوع مطرح بود، چند نماینده هم بودن که از نمایندگان موافق کابینه بودند و مثل آقای باقری بناب که در واقع گفتش این کابینه عقلانیت هستش و در واقع با انتقاد از کسانی که وزرای پیشنهادی رو فتنه‌گر مینامیدن گفتش که عده کاسب و بدتر از اون دلال فتنه شدن. آقای مطهری هم یکی از این موافقان کابینه بود که انتقاد داشت به کسانی که بحث مربوط به فتنه رو مطرح میکردن و گفتش بعد از 4 سال تخریب آیت الله هاشمی و فرصت ندادن به ایشون برای پاسخ و بعد از اینکه کاندیدایی که از او حمایت کرده بود دوباره رأی آورده یه عده عصبانی شدند. آقای رحمانی شما
ببینید نکته میگم، ببین فتنه تعریفی که قضاکانی از فتنه کرد اساسا غلط بود. فتنه یعنی قاطی شدن حق باطل. ایشان اومد فتنه رو کرد در حقیقت جنگ، یعنی در حقیقت ایشان میده بازم یه نوع عصبانیت و یه مندار میشه گفت کمسوادی. شما یه مجلسی داری که اساسا بیاد گیر کارشناسی به رئیس جمهور بده یا برخورد سیاسی میکنه یا بهانه های مثل سن سال میگیره. بحث فتنه وقتی میشه، ما تو تا اینا بحث مذهبی و اسلامی میکنن دیگه، فتنه وقتی که شبهه ایجاد میشه، وقتی شبهه ایجاد میشه دیگه اینا برانداز نیستن، به عبارتی آقای موسوی و کروبی خواستار اجرا قانون اساسی هن. و اینه میدانید که همون راست سنتی هم بخشیشون با این نظر موافق نیستن، منطقه حتی آقای اسکرولوژی اول جرعت نداشت اینو بگه. در حقیقت نشان میده، بازم میخوام بگم اون استیصال راست افراطیست حتی در استدلال تراشیدن این یه مسئله است. ولی یه مسئله باید در نظر بگیرید، این مجلسی بوده در اون شرایط انتخاب شده و از یک طرف دیگه نشان میده که یک نوع تکصدایی که شما 2 ماه پیش 3 ماه پیش تکصدایی در ایران ماست حاکم بشه که ما رو به طرف کره شمالی ببره، الان شما یک قدم اومدی جلو، صداهای متفاوت از مجلس شنیده میشه. البته هنوز جامعه مدنی ایران صداش درست شنیده نمیشه، ولی اون جناح راست افراطی متوجه هست که چه شده، برای راست سنتی متوجه که باید با روحانی کنار بیاد. اینجاست که من میگم که جامعه مدنی نیاز به یک یاری نسبی دولت هم داره تا بدن یک قدم بیاد جلو. فضای مجلس نشان دهنده پیشبرد استراتژی آقای به اصطلاح آقای روحانی، ضمن اینکه شما با مجلسی طرفی که دو دوره دست یه جریانی افتاده که اساسا ملاک این بوده که اینا بازنشسته های سپاه هستند یا یه سیبایسی رانت ها وارد مجلس شدن و برخی هاشان چندان تخصصی رو مسائل مختلف ندارن و این خودش به نظر من دست برتر روحانی اگر درست برخورد کنه خواهد داشت. زمینی که فضای کلی جامعه هم نماینده ها درک میکنن، برخی از راستای سنتی میگن ما پیام انتخاب روحانی باید بگیریم. این پیام انتخاب روحانی گرفتن نیاز به برگشت همین دولت و تیپ وزرای کارآمدش و همچنین بخشی از زنده شدن مجدد جامعه مدنی داره. یعنی مردم هم باید بدانن که چه کار باید بکنن. ما در حقیقت بازی اصلی جامعه ما بازم بعد از گرفتن رأی اعتماد از این کابینه خواهد.
بله، ما در مورد اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 11 و رأی اعتماد با اونها این برنامه زنده رو در حال اجرا داریم و آقایان تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس و حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان با ما هستند. و اگر بخوام این بحث رو جمع کنیم آقایان، من آقای شریعت مداری از شما شروع میکنم. خواهش میکنم بفرمایید که به نظر شما با تمام این بحثایی که روز اول در مجلس مطرح شد چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از جلسه‌ای که تا روز چهارشنبه دست کم ادامه داره؟
به نظر من باید منتظر موند. من مانع جدی و سر تایید کلیت این کابینه و اکثر وزرا نمیبینم. شاید 2-3 وزیر حساس با چالش مواجه بشند و آقای روحانی مجبور بشود که یا معاملاتی را انجام بده و یا اینکه از خیر اونها بگذره. به هر صورت حتی در صورت تغییر اونها هم در اصل قضیه فرقی نخواهد کرد. این کابینه کابینه تکنوکرات هست، سیاستمدار این کابینه شخص خود آقای روحانی است. آقای روحانی گزینه مهمی که داره این هست که به چه نسبتی به جامعه مدنی تکیه خواهد کرد. از این 18.5 میلیون رای در طول ریاست جمهوریش بهره خواهد بود و به چه نسبتی به بلوک‌های قدرت داخل نظام عنایت خواهد داشت. این چیزی که به زودی معلوم خواهد شد. جامعه ما همونطور که آقای رحمانی هم گفتن جامعه سیاسی شده، و درک بالایی رو در این مورد داره، مردم خواهند دید که آیا آقای روحانی دل به اونها دارد و یا اونها رو بعد از انتخابات تا 4 سال دیگر فراموش کرده و بیشتر سعی میکند که تعادل خودش رو با بلوک‌های قدرت و با آقای خامنه‌ای برقرار کنه. به هر صورت مشکلات ایران مشکلات جدی است. راه زیادی برای دیپلماسی و انداختن کلید به قفل‌های مختلف نیست. همونطور که خود آقای روحانی هم گفت، فرصت اشتباه و آزمون و خطا نیست. باید ایشان بتواند که با اقتدار کامل مسائل رو حل کنه و مقدار زیادی این کار مرهون به این هست که چقدر نیروهای پشتیبان داشته باشه، چقدر نیروهای بازدارنده مانند آقای خامنه‌ای و راست افراطی و بعضن همین راستی که فعلا با ایشون همراه هست موافقت و یا کارشکنی خواهند کرد. باید منتظر روزهای آینده بود.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای رحمانی. خیلی خلاصه خواهش میکنم بفهمید شما.
ببینید، به نظر ما وزرا تو دو روز آینده باید سعی کنن تخصصی و کارشناسی حرف بزنن و با مقایسه کار دولت 8 ساله دولت گذشته و با دادن این آمارای که الان مردم میدانن و هستن و با آمارای ملموس عینی، یعنی اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، بدانن هژمونی برنامه رو پیش بکشن. اگر هژمونی برنامه رو پیش بکشن و رأی اعتماد بیاد، به نظر من بعد از این آقای روحانی با این مجلس مشکلات کمتری خواهد داشت و میتواند خط خودشو بیش ببرد. 4-5 تا وزیر هستن که اینها اگر در مناسب خودشان قرار بگیرن، من گذشتهشان کار ندارم، اینا میتوانند منشأ خدمات بشن. همین وزیر کار آقای رئیس خب دید داره، حالا من به گذشته آقای ربی کار ندارم، همین آقای نجفی که سابقه روشن داره، و وزیر علوم اگه رأی اعتماد بگیره، و آقای علوی قولهایی داده، بازبینی پرونده سالهای اخیر، اینا همه میتواند بعدها دست برتر داشته باشه اگر اینا بتوانند وزرا وارد جدل‌های سیاسی و واژه‌های حساسیت برانگیز نشن و بدانن به مجلس اثبات کنن که هژمونی برنامه دارن. برخی از این وزرا در کمیسیون‌ها این قدرت از خودش نشان دادن، یعنی توانستن با حرف‌های بسیار درست، چون واقعا وضع مملکت بسیار خرابتر از این حرف‌هاست، تا حدود زیادی مسئله‌شون حل کنن. البته من یه نقدی به تیم اقتصادی آقای روحانی دارم. در مقابل تیم اقتصادی آقای احمدی نژاد، این تیم منظمه، ولی این تیم میتواند خطاهای اقتصادی دوره آقای هاشمی تکرار کنه که میتواند به یه پوپولیزمی دوباره دامن بزنه و ما رو وارد یه دنیای بدتری بکنه، که این بحث دیگه است. ولی به طور کلی هژمونی برنامه یکی از مهمترین مسائل است که باید وزرا به نظر من در روز آینده نشان بدن. اگر این کارو بکنن در دوره های در تعامل با مجلس، رفتار با مجلس موفق تر خواهد.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. بله، ممنونم از شما، وقت زیادی نداریم. تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس و حسن شریعت مدری تحلیلگر سیاسی در آلمان روی خط تلفن ما بودند. اما ما تلفن های زیادی هم از شما دریافت کردیم که نظراتتون رو در مورد همین موضوع با بقیه شنونده ها در میان گذاشتید.
مسئولانی که آداب نشستن در مجلس رو رعایت نمی کنن و زمان سخنرانی در رفت و آمد هستن، نباید ما بیشتر از ازشون توقع داشته باشیم که به مملکتمون نظم بدن. اینا آداب نشستن در مجلس رو نمی دونن، می خوان به کشور رو درست کنن. تمام مدت اعتراض می کنن که سن وزرا زیاد هست، وزرای پیشنهادی جوان نیستن. پس خامنه ای که 75 سال سن داره باید بره کنار. خود رئیس جمهور هم 60 به بالا داره.
آقای رئیس جمهور عزیز، شما که مرد شایسته‌ای هستید، از زن شایسته‌ای به دنیا آمدید. قدر بانوان را بدانید و آنها از آنها در مواقع لازم استفاده کنید. خیلی از زنهای ما شاید برتر از مردان هستند. نیمره از تهران.
خدا کند آقای روحانی مانند آقای خاتمی نگوید من یک تدارکچی بیشتر نبودم. اگر بگوید دیگر بین مردم اعتبار روحانیت نخواهد داشت. تاری از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 11 حواشی زیادی داشت. از رویا کریمی مجد بشنویم.
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی که برای بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی دولت 11 و رأی اعتماد به آنها تشکیل شد، پر بود از حاشیه‌های جنجال برانگیز. حاشیه‌هایی که پای افرادی خارج از صحنه علنی را نیز به مجلس باز کرد و رئیس مجلس مجبور شد به آنها هم فرصتی برای پاسخگویی بدهد. در اولین جلسه 5 نماینده به عنوان موافق و 5 نماینده به عنوان مخالف برنامه‌های دولت جدید به اظهار نظر پرداختند. نمایندگان مخالف کابینه پیشنهادی از جمله به سالمندی وزرای پیشنهادی و اصحاب فتنه بودن آنها انتقاد کردند و نمایندگان موافق نیز بر تناسب وزرای پیشنهادی با مشیت اعتدالی روحانی و بالاتر بودن معدل علمی آنان از تمامی کابینه‌های قبلی تاکید کردند. در این میان اما سید علی محمد بزرگواری نماینده 4 شهرستان کهگیلویه و بویراحمد که به عنوان مخالف در جایگاه حاضر شده بود، بحث را از کاندیداهای وزارتخانه‌های دولت 11 فراتر برد و گفت:
من برای آقای زنجنه نه مخالف نه موافق ثبت نام نکردم، اما میگم آقای زنجنه بیاد بازم اون آقازاده دلدوست مهدی هاشمی بیاد میدوندار بشه. اگر اینه نباید رأی داد، به هر صورت این آقازاده های دلدوست در این مملکت به نظام ما، به روحانیت ما خیلی ضربه زدن، باید جلو اینها گرفته بشه، حق داریم.
این سخنان بزرگواری اما بی پاسخ نماند. دقایقی پس از آن فاطمه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی و خواهر مهدی هاشمی به رسانه‌ها در ایران گفت که مجلس و قوه قضاییه موظف به رعایت حقوق مردم هستند، نه اینکه وقتی به برادر آقای لاریجانی تهمت می‌زنند ایشان آن زلزله سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش عادی داشته باشند. فاطمه هاشمی تاکید کرد که بدترین نکته در سخنان مطرح شده در مجلس علیه برادرش این است که به گفته او این حرف‌های زشت از زبان یک فرد روحانی منتشر شده. اما اعتراض خانواده هاشمی به همین گفتگو محدود نشد. ساعتی بعد جوابیه رسمی مهدی هاشمی در صحنه علنی مجلس قرائت شد.
امروز یکی از نمایندگان مخالف دولت تدبیر و امید در سخنانی که رگه‌های از عقلانیت، اعتدال و قانون در آن مشاهده نمی‌شد، به تکرار اتهاماتی علیه بنده پرداختند که پیشتر و طی 4 گذشته بارها از تریبون‌های مختلف از جمله رسانه ملی و خانه ملت بیان شد. اما شاید لازم باشد که شما را دعوت کنم به مطالعه دوباره حقوق ملت در فصل 3 قانون اساسی، آنجا که میگوید همه افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. مهدی هاشمی بهرمانی.
آنگونه که رئیس مجلس شورای اسلامی گفت، این تمام جوابیه مهدی هاشمی نبود.
البته مطلب ایشون مفصل‌تر بود. ما چون قانوناً با 2 زمانی که بحث شده بخونیم که تیکه ایشون رو خواندن.
حمید رسایی دیگر نماینده جنجال برانگیز روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بود. او به عنوان مخالف اعضای پیشنهادی کابینه چنین سخن گفت:
آقای روحانی و هیئت محترم همراه، ما به شما این پیروزی رو تبریک می‌گوییم. و هر یک از شما که رأی خانه ملت رو کسب کند بر اساس اصول و قانون با آن کمک خواهیم کرد تا در برابر دشمنان بایستد و مشکلات روزمره و بنیادی مردم را حل کند. هرچند این برتری با حداقل 0.7 بیش از 50% بود. برخی امروز در حالی برای دولت لب مرزی یقه پاره می کنند که تا دیروز در تریبون‌های خود کمک به دولتی با 65% آرای مردم را وکیل الدولگی می‌دانستند.
تأکید حمید رسایی بر دولت لب مرزی سبب شد که بلافاصله پس از سخنان او، عثمانی یکی از نمایندگان مجلس به او تذکر آیین‌نامه‌ای بدهد.
مخالف محترم کلیات رأی مردم رو امروز به تمسخر گرفتن، از دولتی که با این اقتدار اومده سر کار به دولت لب مرزی یاد می‌کنن. پس این حماسه‌ای که اتفاق افتاد لب مرزی بود؟ ناطق باید در مورد موضوع صحبت کنه. ایشون راجع به کلیات یک کلمه عرض کرد.
تعبیر دولت حسن روحانی به شرکت سهامی و سهم‌خواهی گروه‌های مختلف از او از دیگر حاشیه‌هایی بود که در سخنان مخالفان دولت مطرح شد و موافقان دولت روحانی به آن پاسخ دادند. کار به آنجا رسید که رئیس قوه قضاییه در پیامی که توسط رئیس مجلس مطرح شد، در مورد اینکه وزیر دادگستری سهمیه قوه قضاییه در دولت روحانی است، چنین پاسخ داد:
یکی از آقایان
بنده گفتم که یک سهمیه رئیس قوه قضاییه داشته است، یک سهمیه آقای ناطق داشته است، یک سهمیه دیگری داشته است. حالا ما کار نداریم. رئیس قوه قضاییه گفتن که این حرف ناصوابی است. طبق قانون اساسی وزیر دادگستری باید با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و هماهنگی با رئیس جمهور مشخص بشه. این روش سهمیه نمیگن، طریق کار هست که در قانون اساسی مشخص شده که بین دو رئیس قوه وزیر دادگستری مشخص بشه.
وزیر دادگستری تنها وزیری است که به طور مشخص با هماهنگی رئیس قوه قضاییه انتخاب میشود.
روی کلمی مجد گزارش میداد در مورد اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی. ممنونیم که در 45 دقیقه گذشته با رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید. شب روز بر شما خوش.